طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه سوم، ایمان از روی آگاهی. شنبه 30 شهریور ماه 1353 شمسی، 4 رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به چند آیه‌ای که امروز ما تلاوت می‌کنیم و در اون برای نوشته شده است، دو تا حقیقت دیگر در زمینه ایمان به دست میاد. اولا ایمان یک خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان و دنبال روان اونها، ایمان داشتن، باور داشتن به رسالت خود. فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاست مدار جهانی در همین جا. رهبر الهی مانند راه رو این راه به اون چه میگوید، به گامی که بر می دارد، به راهی که می پیماید، با همه وجودش صمیمانه مؤمن است. در حالی که سیاستمداران عالم احیانا سخنان زیبایی و بیانات دلکش و شیوایی ممکنه داشته باشند، اما به اون که میگویند ایمان یا ایمان به قدر لازم ندارم. نقل کردند از رهبران یکی از بزرگترین کشورهای بلوک شرق، با داعیه‌های الحادیشان و با فرهنگ و مکتبی که هر فکر غیر مادی رو به شدت محکوم میکنه، از اینها نقل کردن که از استقلال هندوستان برای اینکه دل میلیونها توده هندی تازه به استقلال رسیده رو به دست بیاورن، در سفری که به سرزمین هندوستان انجام دادن، هندوها و هندیها عموماً با کمال تعجب نگاه کردن، دیدن بر روی پیشانی رهبران این کشور کمونیستی نقش تیلاک هست و تیلاک یا تیلک یکی از رهبران آزادی خواه هندوستان بود که روحانی بود، یکی از روحانیون بزرگ هندو بود که پیشوا و پیشرو انقلاب هندوستان در یک قطعه از زمان به شمار می آمد. و بد نیست این رو به شما عرض کنم تو حاشیه این حرف ها، البته ارتباطی به مطلب مورد بحث من نداره، اما دانستنش بد نیست، نهضت هندوستان که از روز شکوفاییش تا روز نتیجه گیریش 90 سال تمام طول کشیده، از اول تا آخر رهبران اساسیش روحانیون بودند، یا روحانیون مسلمان مثل مولانا شاه محمود دهلوی، مولانا محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی که مولانا یعنی آیت الله. مولانا در تعبیر مسلمانان هند یه چیزی معادل حضرت آیت الله است که ما داریم، آیت الله محمد علی، آیت الله شوکت علی، آیت الله ابوالکلام، آیت الله محمود الحسن. این آیت الله ها رهبران بزرگ دهشت هندوستان هن از طرف مسلمان ها، از طرف هندوها مهاتما گاندی یه روحانی هندو، یک روحانی جینی و وابسته به مکتب جینی. از کنم که تیلاک یه روحانی هندو با عظمتی بسیار شگفت‌آور. خیلی مرد عجیبی بود اون کیلاس، که البته در اثنای نهضت و قبل از استنتاج نهضت او مرد، از دنیا رفت و ندید آزادی هندوستان رو. اما 30 سال 40 سال بعد از مرگ او، اون کسانی که او پروریده بود این شربت شیرین و گوارای آزادی رو چشیدند و نقشی به نام نقش تیلاک به یاد بود اون مرد آزادی خواه بزرگ که روحانی بود به جای موند. این نقش، نقش روحانی است، یه جنبه روحانیت و معنویت درش هست، جنبه ماورا و طبیعی در این هست، چون خود تیلاک یه نفر آدمی بوده که دارای مقامات روحانی بوده، از نظر هندوها یه روحانی بوده. به هر صورت دیدن که رهبران مادی شوروی که حالا آمدن به هندوستان برای جلب توجه عامه مردم، نقش چیلاک روی پیشانیشون رسم کردن. یعنی ما هم بله، یعنی ما هم با شما در این زمینه هم فکری، در حالی که ادعاهاشون این سخن رو تخطئه می کرد و مکتبشون تخطئه می کنه. شأن یک ابن رهبر سیاست مدار دور از مسئولیت های معنوی و ایمانی و الهی همینه. اما پیغمبران خدا نه، و اون که گفتن با تمام وجودشان مؤمن بوده اند به اون چه مردم رو به اون دعوت کرده اند، خود پیش از همه شتابان رسیده اند. معنی نداره که من پای قله کوه بلمم و بخوابم، آتش تمام وجود مرو بپژمرد و بیفسرد. بعد به شما بگم آیو اون بالای کوه یه آب خوشگواری هست، بلوید برید، زود باشید، شتابان باشید، سار او، ساب او، خود من از اینجا جرم نخورم. حق دارن همه بگن اگر راست میگفتی، اگر از وجود چشمه گوارایی خبر میداشتی، خودت که از تشنگی داری میسوزی بیچاره، خودت حرکت میکردی، پس دروغ میگی، پس معتقد نیستی به آن چه میگویی. رهبران الهی پیش از همه همچون پیشاهنگان یک راه، پرچم به دست، گام در راه، استوار، مشغول حرکت بودند و میرفتند. از همه جلوتر خودشون بودند. ابراهیم خلیل الرحمن میگه اول کسی که اسلام آورد و در مقابل تو پروردگارا رام شد خود من، بعد از من دیگر مردم، دنبال من سایر خلق الله. این خاصیت رهبران الهی است. رهبر الهی اینجور باید باشه و اینجوره. پیغمبر اکرم در مهمترین و خطرناکترین حادثه های صدر اسلام خودش بود. درست که عبدالله مسعود کتک میخورد، درسته که خباب شکنجه می شد، درسته که عمار یاسر زیر شکنجه می افتاد، اما شکنجه خود پیغمبر از اینها کمتر نبود و بیشتر بود. وضع پیغمبر را اگر مقایسه کنید با وضع این مسلمانان پاک باز پیرامونش، ببینید که شدت عمل نسبت به خود رسول الله از اونها بیشتر و طاقت فرساتر بوده. پیش قدم، پیش گام. ایمان از جمله خصوصیاتی است که در پیامبران خدا هست، و اینجا ایمان یعنی باور، قبول و پذیرش با تمام وجود، باور به اون چه میگوید. نشانه باور داشتن هم اینه که خود پیشا پیش دیگران در خود راه گام بر میدارد، حرکت میکند. لذا آیه قرآن به ما اینجور میآموزه: فرماید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، ایمان آورده است پیامبر به اون چه نازل شده است به سوی او از پروردگارش. و المؤمنون، مؤمنان مگرویدگان به او، اون افراد برجسته‌ای که پیرامون او را گرفتند و بلندگوهای دعوت او شدند نیز چنینند. کنون آمن بالله، همگی یا هر یک ایمان آوردند به خدا، خدا را قبول کردند، باورشون آمد، و ملائکته و فرشتگان خدا و کتبه و کتابهای آسمانی از آغاز تا انجام یک سره، و رسوله و همه پیامبران او، ایمان پیغمبر و یارانش به همگان است، چون راه یک راه هست، در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، همه ساربان یک قافله، قافله سالار یک راه، راهبران به سوی یک هدف، با مردم همه جا همه همراه بوده اند و به سوی یک مقصد پیش می تازیده اند. نام فرق بین احد من رسله، این از زبان مؤمنینه، ما تفاوت نمی گذاریم میان هیچ یک از پیغمبرانش. برای ما عیسی محترم است، همچنان که موسی، همچنان که ابراهیم، همچنان که ادریس، همچنان که یعقوب، همچنان که گرگیس، همچنان که نوح، همچنان که تمام پیامبران از آغاز تا انجام، همه مأموران خدا بودند، مأموران یک هدف، مبشران یک سعادت و یک بهشت، همه در روی یک خط. لا نفرق بین احد من رسله، تفاوت نمی گذاریم میان هیچ یک از پیامبرانش، که در بحثی که در زمینه اعتقاد به نبوت در همین سلسله انشاءالله در روزهای دیگر خواهم کرد، در وقت نوبت خود ممکنه به این مسئله هم اشاره ای بکنه. و قالو، دقت کنید به این دو سه جمله که برای مطلبی که بعدم میگم محل شاهدیست. پس ایمان رو پیغمبران دارن، پیغمبر ما هم دارد، مؤمنان و گرویدگان و پیوستگان به او هم همه ایمان دارند. و قالو، و میگویند و میگویند سمعنا و اطعنا، شنیدیم، فهمیدیم، نیوشیدیم. سمعنا نه اینکه به گوشمون خورد، سمع، سمع یعنی شنوایی، حالت شنوایی، غیر گوشه که گوش به معنای گوش، به این عضو جارحه خاص با لفظ اذن در عربی تعبیر می شود. سمع یعنی شنوایی. و شما در فارسی هم که میبینید فلان کس میگن حرف گوش کنه، فلان کس حرف رو میشنود، شنیدی چه گفتم یا نه؟ به مخاطبتون میگید شنیدی چه گفتم؟ خب معلومه، بین شما نیم متر بیشتر فاصله نبود، صدا تا ده متری هم میرفت، معلومه که شنیده. بخواهی بگید فهمیدی چه گفتم؟ به مغزت فرو رفت؟ به خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ اینا میگن سمعنا، ما با تمام وجود فهمیدیم اون چرا که خدا برای ما معین کرده بود و فرستاده بود، و اطعنا و اطاعت کرد، یعنی که ولی اطاعت ما خوب طولانه نبود. اطاعت ما از روی روشنی و آگاهی و سمع بود. غفران کرب برا آمرزشت مغفرتت پروردگار ما، پاداشی که از تو میخواییم خدایا مغفرت توست و نه چیز دیگر. و الیک المصیر، بازگشت ما به سوی توست. که باز در زمینه مسئله بازگشت به سوی خدا بودن، حرفهای خیلی جالبی هست که در همین سلسله در فصل معاد از قرآن انشاءالله توضیح خواهم داد اگر زنده بودیم و عمر و فرصتی بود. آیات بعد و اینجا چی فهمیدیم؟ از این آیات این نکته رو که ایمان و باور خاصیت وابستگان به دعوت اسلام. آدمایی که ایمان ندارن، باوری ندارن، فقط چون دیگران رفتن اینا هم احتیاطاً دارن میرن، اینا در حوزه قلمرو فکر اسلامی داخل نیستند، رو در بایستی هم ندارن. ایمان لازم، ایمان یعنی باور، به وضوح مطلب رو پذیرفتن و قبول کردن، یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن. اگر این جاذبه در مکتب دین و قرآن نباشد و دل تو را تسخیر نکرده باشد، یعنی اگر ایمان در این دل نباشد، این دل مرده است، زنده به نور اسلام نیست، نمیشه بهش گفت مسلم. پس ایمان لازم، این مثال اول. مطلب دوم که با دو مشخص کردیم تو این ورقه ها اینه که ایمان دو جوره. یک جور ایمان مقلدانه، متعصبانه، چون پدران و بزرگتران باور کرده بودن ما هم باور کردیم، چون در کتاب ما در حوزه دین ما اینجور میگن ما اینجور میگیم، ولو دلیل تو بیاری بی خود آوردی هم تو را قبول نمی کنیم. اینم یه نوع ایمانه، اما ایمانیست یا از روی تقلید یا از روی تعصب، دو جور. یا از روی تقلیده، مثل عامه مردم، نوع مردم اگر بپرسی آقا از کجا گفتی که پیغمبر اسلام حقه، هیچ نمیدونه، هیچ نمیدونه، چون پدرها گفتن، چون معلم تو مدرسه گفته، چون مردم کوچه بازار معمولا میگن پیغمبر حقه، اینا میگه پیغمبر، اینا هم داره ها، یعنی واقعا باورش آمده که پیغمبر حقه، اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشم بسته به دست آمده. مثل همین ایمان مقلدانه است ایمان متعصبانه، که بعضی ها حاضرن العیاذ بالله به پیغمبرهای دیگه فرش بدن برای خاطر دلخوشی پیغمبر ما، خیال میکنن در ملکوت اعلی هست، میان پیغمبران تنافس هست. موسا چی بوده بابا؟ پیغمبر ما. و متاسفانه این مخصوص طبقه ناآگاه نیست، گاهی در میان طبقاتی که انسان انتظارات بیشتری از اونها داره، انتظار داره که بیشتر فهمیده باشن، بیشتر درک کرده باشن، از این گونه اشتباهات به چشم میخوره که نمونه هاش رو با یه گوشه کنار دیدیم و لزومی نداره که بازگو کنیم. حالا اینو میگن متعصبانه، چون دین اسلام چنین میگوید این درست است، و چون ادیان دیگه میگن غلط، چون فلان عمل رو ما مسلمان ها انجام میدیم این درسته، چون دیگران فلان عمل دیگر رو انجام میدن این غلط. یه ایمانی براها، اما این ایمان متکی به دلیل نیست، فقط از روی تعصبه. و تعصب میدانید یعنی جانبداری بدون دلیل، جانبداری از روی احساس نه از روی منطق. اینو میگن تعصب. این ایمان مقلدانه و متعصبانه. باید برای توجه شما دوستان عرض کنم اون ایمانی که در اسلام ارزش دارد ایمان مقلدانه و متعصبانه نیست. یعنی ایمان مقلدانه و متعصبانه قیمتی نداره. دلیل میخواهید؟ از ده ها دلیل یکیش رو بگم و اون یه دلیل اینه که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود زائل شدنش هم به آسانی خود ایمان تقلیدی آسانه. همونطوری که بچه بدون هیچ زحمتی و شاگرد بدون هیچ گونه تلاشی از پدر و مادر یا اولیای مدرسه‌اش یک ایمانی رو مفت گرفت، به همین صورت هم دزدان ایمان این ایمان رو از اون مفت میگیره. بنابراین وقتی نگاه میکنی یک نسل بی ایمان، یک نسل بی ایمان، ایمان ها همه غارت زده از بین رفته، ایمان ها همه پوچ شده، در مقابل شعله مادیت ایمان ها مثل برفی در چله تابستان آب شده و به زمین فرو رفته. چیه دارم میگم؟ خیلی عادی و معمولیست که بگم نسل جوان، لیکن باید عرض کنم که من نمیگم اون نسل بی ایمان نسل جوانه، برای خاطر این که اگر شکوفه های ایمان رو باز ما داریم از گوشه و کنار به صورت جلوه برقی مشاهده می کنیم، در نسل جوان داریم مشاهده می کنیم، باز مرحبا به نسل جوان که باز دنبال ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نخیر، بنده نسل قبل از جوان رو میخوام بگم. این نسل قبل از جوان اجتماع ما، اینهایی که به یه چیزهایی به صورتی ایمانهای کوری عقیده دارن، البته که به مدرسه روزخانی میره، البته که به نماز جماعت اگر پابده میره، اما چون از روی منطق نیست، چون از روی آگاهی و شعور و درک نیست، خیلی آسان حاضر مسجد را هم به آتش بکشه، امام حسین را هم پامال کنه و برای اون چیزی که براش دیم ارزش واقعی داره همه اینها رو فدا کنه، کما اینکه می کنن، کما اینکه می بینیم می کنن. و ما امروز یکی از بدبختی هامون برادرم مواجهه با نسل قبل از جوانه، اونهایی که از آگاهی ها و روشنبینی های خاص نسل جوان امروز مسلمان محروم موندن، از اون ایمان عمیق راسخ مسون مونده از آسیب زمان دو نسل قبل هم متاسفانه محروم موندن. و اون درک و شعور آگاهی هست که بتوانه در سایه اون درک یک ایمان مستقری در خود به وجود بیاره و قید پول و مقام و شهرت و محبوبیت و رفاه و آسودگی رو بزنه، و نه یه صندوقچه محکم و حصار قوی و مستحکمی مثل دو قرن پیش و یک قرن پیش در اطرافش هست که ایمانش رو تو صندوق خونه اقلن حفظ کنه، ولو همون ایمان مقلدانه رو. آخه در صد سال قبل این همه راه رن فکر و ایمان و عقیده وجود نداشت. امروز هنوز دست های دشمن اون انگشت های خائن در داخل پیکر جامعه ما اون چنون راه نیافته بودن. هنوز نقشه ها به این نتیجه نرسیده بود که باید ایمان مذهبی اصیل مردم رو از اونها گرفت تا بتوان هر بلایی سرشون آورد. اینا بعد شد. امروز این نسل ما قبل جوان، این نسلی که امروز جوان نیست و جوان دیروزه، امروز در معرض یک سیل بنیانکن ایمان و عقیده قرار داره و در مقابل این سیل یه ایمان مستحکمی هم اقلا نداره. خوشا به حال آن کسانی که ایمان خود رو از روی آگاهی، از روی درک، از روی شعور، از روی فهم انتخاب میکنند. سیل بیاد درخت های تناور رو میبره، اما اون گیاهی که اگرچه باریک و نازک و لطیفه اما دو برابر خود ریشش زیر زمینه، او همچنان سالم میمانه. او میمونه. اون چه که از دنیا نست ظاهر شده این نیست با این حرف. در صورت این یک حقیقت و یه نکته مسلمه در اسلام برادران. ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشه. اون ایمانی که اون مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلانکتابو نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلانکت حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود. الا من اکره و قلبه مطمئن بر ایمان. در باره عمار یاسر آیه قرآن میگوید اگر در زیر شکنجه برای خاطر اون که دشمن را از خود لحظه ای منصرف کنی یه جمله گفتی بگو، اون ایمان تو ایمانی نیست که با شکنج از قلبت زائل بشه. اون ایمانی که خباب ابن الارت دارد، آهن رو داغ می کنن به گردنش بی کسبانن، شوخی نیست، آهن گداخته رو به بدنش نزدیک می کردن و به پوست بدنش بی کسبانیدند. این به خاطر اون ایمان آگاهانه عمیقش دست بر نمی داد. ایمان اینه، ایمان از روی روشنی، از روی درک، از روی فکر با محاسبه های صحیح وقتی که انجام گرفت، اون وقت لازم نیست با این ایمانو توی پارچه و توی کهنه و توی صندوقچه و توی صندوقخونه بگذاریم که نبادا گرما و سرما و گرد و خاک و غبار به او آسیب برسونه. آسیبی به او نمیرسه. این ایمانهای ناشعورانه است که آدم هی دلدل بره بغدقه بره نبادا نبادا نبادا. اگر بخواهیم ایمانها استوار باشد، اگر بخواهیم ایمانها زائل نشود، اگر بخواهیم ایمان ایمان آگاهانه باشد، باید دائما آگاهی بدیم به اون کسانی که میخواهیم مؤمن باشند. از آگاه شدن اینها واهمه نکنیم، از چشم و گوش بست موندن اینها لذت نبریم. راج اینه تا خوب مایه آگاهی در مغزها و دلها و فکرها به وجود بیاد و با اون آگاهی یک ایمان صحیح مستحکم یک بتون آرمه در دل اون بنا بشه، اون وقت با تو پشرت نلم به قول جمعای قدیمی ظاهر شدنی نیست. اسلام میگه ایمان آگاهانه باید بشه. این آیاتی که بالا آخر سوره بقره است ایمان آگاهانه رو به ما معرفی میکنه. ان فی خلق السماوات والارض، اینا مقدمه است. ان فی خلق السماوات والارض، همانا در آفریدش آسمون ها و زمین، اختلاف اللیل و النهار، آمد و رفت شب و روز، لآیات، همانا نشانه هایی است برای گیج ها، برای بیهوش ها، برای آنان که نمی اندیشند ابدا، لأول الالباب، برای خردمندان، خردمند اون که دارای خرد و نیروی فهمیدن است، به او همه مردم هم در صورتی که سطح هوششون رو به کار بیندازند. بلا خردمندها از اول ولادت با یه آر و مخصوصی جدا نشدن که بگیم که ما جزو اونا نبودیم و خردمند نمیتونیم بشیم و خردمندان چنین و چنان هم. نه، خردمند یعنی همه ما مردم با 3 میلیارد انسان دیگه که در دنیا هستن، همه خردمندن، به شرط اون که این نیروی خرد را که در اونها هست یه خود به کار بندازه. این ماشین رو اگر پول دادید، خریدید، تو خونه گذاشتید، بازش نکردید، ازش کار نکشیدید، بعد از مدتی بگذره سراغش برید، میبینید کارآمدی ندارد، کارایی نداره، زنگ زده است. اگه زنگ زده هم نباشه رو بر روان نیست. تفسیر ماشین نبود، تفسیر تو بود که به کارش نزدید. اول الالباب یعنی اونها که نیروی فکر و اندیشه را و خرد را به کار میزنند تا خردمند میشوند. کیان اول الالباب؟ ببینید اینجا یکی از نکات لطیف قرآنه. وقتی که اول الالباب رو میخواد بگه، خردمندان رو میخواد بگه و میخواد معرفی بکنه، اگر مردم معمولی بخوان معرفی کنن، میگن خردمند اون کسیست که در همه امور زندگیش پیش روه، در هیچ کار سرش کلاه نمیره، در کاسبی ها، در پلتیک ها، در سیاست نازی ها، در معارضه ها، مقابله های با حریف ها، همه جا دست او روی دست حریف هاست. خردمند قرآن چون هیچ یک از این بازیگری ها رو قبول نداره، چون ارزش واقعی را برای انسان اتصال و ارتباط با خدا میداند، خردمند را به این صورت معرفی میکنه. خردمند از نظر قرآن اون کسیست که این عالی ترین ارزش ها رو بیش از همه چیز و همه کس مورد نظر داشته باشد. الذین یذکرون الله، اون کسانی هم خردمندان که یاد می کنند خدا را، قیامن در حال ایستاده، قعودن در حال نشسته، و علی جنوبهم در حال به یک پهلو افتاده، یعنی در همه حال به یاد خدایم. اما این به یاد خدا بودن به معنای یه حالت عرفانی خلص آمیز درویش معابانه نیست که بعضی دلشون خوش بشه که خیلی خوب ما همیشه به یاد خداییم، همیشه هو میزنیم. نه، به یاد خدا بودن فعال به یاد خدا بودنی که عملی محسوب می شود. چطور مگر؟ و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و می اندیشند در آفرینش آسمان ها و زمین. در حالی تفکرند، ببینید اول الالباب خردمندان اون کسانی هستند که در حال تفکر باشند. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، بعد که این تفکر و اندیشمندی رو انجام میدن، به زبان دل و زبان ظاهر چنین میگویند: ربنا، پروردگار ما، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، این را به بیهوده نیافریده ای، منزهی تو از این کار که به بیهوده بیافریمی. یعنی مهمترین و اساسی ترین نقطه یک ایدئولوژی، هر ایدئولوژی زندگی ساز نقطه اساسیش اینه که من اینجا برای کاری هستم. اگر معتقد به خداست میگه من رو برای کاری آوردم، اگر معتقد به خدا نیست میگه من به هر حال کاری دارم اینجا. ببینید اساسی ترین نقاط یک فلسفه فکری که الهام بخش زندگی فردی و اجتماعی بشه همینه: ربنا ما خلقت هذا باطلا. الهیست دیگه، معتقد به خداست، لذا میگه پروردگار ما تو این آسمان و زمین را، این همه قوقا را به بیهوده و پوچی نیافریده ای، سبحانک، تو از این منزه و پیراسته ای که کار بیهوده بکنی، پس من مسئولیتی دارم، پس من باید راهی را به پیمایم، پس من در مقابل این نظم عجیب و شگفت‌آور یه نقطه‌ای هستم و برای کاری. در این نظم عجیب یه جایی من دارم که اگر اونجا رو به صورت درست و صحیح، اون عمل رو به صورت اون چنانی که تو خواسته ای انجام ندهم، این نظم رو خراب کردم. سبحانک فقنا عذاب النار، پس ما را از شکنده آتش محفوظ و مسئول بدار. آتش قیامت که با وجود این که واقعیتیست سمبول آتش قهر و خشم و انتقام خدا و تکوین عالم نیز هست. خب باز دقت کنید، نام مقدمه است. مقدمه است برای اینکه ایمان آگاهانه رو از توی این آیات درست لمس کنیم. باید تا حالا خود دوستان توجه پیدا کرده باشید که چگونه آگاهی از این آیات متساعد میشه، بر میخیزه. اما حالا دقت کنید: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. پروردگار ما، اون کسی را که تو به آتش وارد کنی رسوا و خار و زبون کردی. و مال ظالمین اون انصار و ستمگران را که تو داخل آتششون کردی هیچ یاور و پشتیبانی نیست، نه از تکوین و نه دستی از بی به هیچ صورت. یعنی اون کسانی که در راه ظلم و ستم، در راه کفر و نفاق، در راه باطل حرکت می کنند محکوم به زوال و نیستی هستند. هیچ چیزی در این عالم اونها را حمایت نمی کند. ربنا، این خردمندان و باهوش، این اولوالالباب، این متفکران در آسمان و زمین، این کسانی که فهمیدن که در این جهان به بیهود نیامدن و این جهان به بیهود آفریده نشده است، اینا ادامه سخن میدهن، میرسیم اینجا به ایمان. میگن ربنا ای پروردگار ما، اننا سمعنا، ما شنیدیم و فهمیدیم با گوش تن و با گوش دل، منادیم منادی و قریب بهی را که گرادی به ایمان، برای ایمان ندا می کرد، صلای ایمان می داد. فآمنا ان آمنوا بربکم، می گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید. فآمنا، اون وقت با ایمان آورد. چجور ایمانی آوردن اینها؟ یه نفر گفته ایمان بیارید، ایمان آوردن؟ نه، اینا همون اولو الالباب هن، همون متفکران هن. این منادی ممکنه به ظاهر پیغمبری باشد، اما در باطن پیامبر عقل و تفکر و بینش اونهاست که اونها رو به سوی ایمان خدا فرا می خواند و دعوت می کند. پس منادی به اونها گفته ایمان بیارید، اونا از روی بینش، از روی درد، از روی شعور با آگاهی کامل ایمان آوردن. اینجور ایمانی در اسلام مطلوبه، ایمان آگاهانه. خب اینم مطلب دوم. یه مطلب سومی هم هست که او رو خیلی مختصر، چون یه مقداری از وقت اول جلسمون گرفته شد متاسفانه. مطلب سوم اینه که چون ایمان آگاهانه از نظر اسلام مطلوب است، چون که خدای متعال ایمان ناآگاهانه رو قبول ندارد و عرض و عرضشی براش قائل نیست، لذا چندین جای قرآن به ایمانهای کورکورانه، مقلدانه، متعصبانه که غالبا هم اینجور ایمان ها آدم رو با مغز به زمین میکوبند، این چنین ایمان هایی رو با شدت توبیخ می وزایش. اونجا نوشتیم که اگر بخوام پیدا کنم تو قرآن یه قدری مشکل می شود. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، صحبت از کافران و مرتجعانه، و چون با آنان گفته شود که بیایید به سوی اون که خدا فرستاده است و بیایید به سوی پیامبر، اونجوری که من ترجمه کردم اینجا، و چون با آنان گفته شود که بیایید به اون چرا خدا فرستاده و پیامبر می آموزد، بیازمایید و بفهمید، و بیایید نزدیک بفهمید دیگه، یه بشنوید ببینید چی میگه پیغمبر، حرفی داره پیغمبر، جوابشون چیه. به جای این که بیان، به جای این که فکر کنن، به جای این که سعی کنن تا بفهمن و راهشون رو انتخاب بکنن، قالو گویند حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، راه و رسمی که پدران خود را بران یافتی ما را بس. ما دنبال این حرفای تازه نمی کافه. به گفته یکی از محققین، کفار در قرآن همه جا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرنها و عصرها. همه جا پیغمبر روشنفکر زمانه، حرف نو داره، راه نو داره، به سوی نو دعوت میکنه. اما کافران و مخالفان، متعصبان و مقلدان و متحجران و مرتجعانی هستند که راه نو به او رو نمی پسندن و نمی پذیرن.
حرفشون هم اینه که رهچنان رو که رهروان رفتن ما بابانانه همون اینجور ندیدیم بابا ما بگر همون جور دیگه این دیدیم بخواهی همون جور بفهمیم همون جور عمل کنیم و قرآن در جواب چی میگه؟ اولا خان آباؤهم لا یعقلون شیئا لا یعلمون شیئا و لا یهتدون اینا کار این تقلید از پدران رو اونجا رسوندن که هر چند پدرانشان چیزی نمی دانستند و راه نمی یافتند نیست. متاسفانه در جمعه این طرف اخیر این جمله اخیر از آیه اینجا نوشته نشده لیکن من در اون کاغذ نوشته بودم و فراموش شده ظاهرن که نوشته بشه. در صورت قرآن به اینا میگه برای پدراتون هیچی نمی فهمیدن هیچ راهی نمی آفتن بتونستن درست خیر و شر رو خودشون بگه فهمن بازم شما از اینا تقلید میکنی ببینید تقلید چطور ملامت و شماتت میکنه. خب حالا این آیات آخر سوره آل عمران رو تلاوتگر عزیز ما جناب آقای فاطمی امروز تلاوت میکنن. بعد از آنی که تمام شد من دو مطلب دارم که میخوام عرض بکنم و خواهش میکنم که آقایون کاملا دقت کنید بعد از تلاوت ایشون بلند نشید تا من بلند شم و دو مطلب میخوام عرض بکنم بهتون بگم. جناب آقای فاطمی میگم
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مشهد مقدس مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام صحبا